أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از تقریب هایی رو که در دفاع از وجود مفهوم برای شرط مطرح شده، تقریبی است که آیت الله بروجردی مطرح فرموده بودند و همچنین محقق اصفهانی. ما در وهله اول در ارشاد العقول آیت الله سبحانی استاد بزرگوار این تقریب رو دیدیم و جلسه گذشته بر اساس حکایت ایشون تقریب مجدد بروجردی رو نقل کردیم و اینکه ایشون گفته بودن که این مطلب رو بعدن برخوردن که محقق اصفهانی هم مطرح کرده. گفتن اول من از آیت الله بروجردی سر درس شنیدم، بعدن برخوردم که محقق اصفهانی هم همین تقریب رو داره، حالا شاید توارد باشه، و بعد احتمال دادن که توارد نباشه، محقق اصفهانی از محقق بروجردی اخذ کرده باشه، به قرینه این که آیت الله بروجردی میگه من این تقریب رو به محقق خراسانی ارائه کردم، ایشون اشکال گرفت. اشکالش این بود که به این شکلی که ما تقریب میکنیم مطلب فلسفی میشه و مطالب لفظی رو، زبانی رو، استظهارات لفظی و لغوی رو نمیشه فلسفی تبیین کرد و مردم این حرف رو سرشون نمیشه که این محاسبات فلسفی و مقدمات فلسفی که تو مطرح میکنی با اون بخوای اثبات کنی مفهوم شرط رو، اونها هم اینجوری سخن بگن و با هم تخاطب کنن. ما بر فرمایششون فرمایشهای محقق خراسانی سه تا اشکال وارد کردیم. عرض کردیم که این فرمایشات شما محل تأمل. من مراجعه نکرده بودم تا اون موقع به تهذیب الاصول. دیروز مراجعه کردم به تهذیب الاصول، دیدم که از امام رضوان الله علیه تقریر محقق اصفهانی رو نقل کرده و در اونجا در واقع مطلب رو به محقق اصفهانی نسبت داده، بعد گفته که محقق بروجردی هم به این تقریب اشاره کرده و اشکالاتی امام بر فرمایش محقق اصفهانی شاید به تعبیری مجدد بروجردی گرفتند. یکیش همون اشکالی است که آخوند گرفته بود، که اشکال کرده بود که این مطالب فلسفی نیست. چند تا نکته دیگر رو هم مطرح کردن که در همین حال و حواس البته اشکالات امام. من بعد از این اشاره به این مطلب، به این موضوع که آیت الله سبحانی مقرر اصول امام با عنوان تهذیب الاصول، در نتیجه شاید شون یادشون رفته حفظه الله، فراموش فرمودن که امام از محقق اصفهانی اینو نقل کرده از نهایه، و در این حال هم گفته که آقای بروجردی هم اشاره کرده به این مطلب. این موضوع ظاهرن فراموش شده بود. ایشون میفرمان که من از درس آیت الله بروجردی شنیدم و بعد در نهایت و تعلیقه محقق اصفهانی بر کفایه نهایت درایه این رو بعدن دیدم. ظاهرن یادشون رفته که استادشون امام همین تقریب رو منصور محقق اصفهانی گفته بوده و خودشون هم مقررشه، خودشون هم در تحصیل اصول آورده آیت الله سبحانی. در هر حال امام هم یه اراده هایی رو بر این تقریب وارد فرمودن، ما هم به نظر اون میشه ایراداتی بر فرمشاد هست، امام وارد است. اینو امروز بخواییم عرض بکنیم. از صورت که خب تقریب این بود به اجمال که آقا اگر شما میگید که جزا بر شرط مترتب است به ترتب علی، ترتبش ترتب علیه، اگر اینه مگه میشه منحصر نباشه؟ وقتی ترتب علی دارد باید منحصر باشد. اگر منحصر بدانیم این شرط را به مثابه علت منحصره، خیلی خوب، در اون صورت باید به همین شرط که در جمله آمده، مثلا انجاعک مجی، به همین باید استناد بدیم جزا رو، یعنی وجوب اکرام رو. اگر این نباشه چکار باید بکنیم؟ اگر این نباشه باید به یه جامع ارجاع بدیم، بگیم به جامع بین علت منحصره و علت غیر منحصره، به علیت باید نسبت بدیم. مثلا ما اینجا یه احتمال دیگه هم دادیم، گفتیم خب بگیم آقا علت منحصره مجیعه، اگر نه چیه؟ یه چیز دیگه علت منحصره است، بگیم ما سلامه. و یا احتمال بدیم که سلام کردن، هدیه دادن، اینا هم علتند، منحصری نیست اصلا. این احتمالات هم میشود داد که عرض کردیم. و یا اینکه بگیم آقا استناد به علت منحصره نمی کنیم، به اون مشترک بین علت منحصره و غیر منحصره، خود علیت، به علیت مطلقه استناد باید بدیم. مرحوم محقق اصفهانی یا رحمت الله بروجردی فرمودن که یه همچیزی که در جمله نیمده، که در جمله همین علت ذکر شده. و این که در جمله گفته شده این جا اک زیدون فا اکرمهو، ذکر این که مجی علت است که علیتش که درش تردیدی نیست. و اگر شما بخوای به غیر این نسبت بدی، بگی نه خیر مجی علت نیست، یه چیز دیگه علت منحصر است، این که دو جمله نیست، یا بگید که مجی علت نیست به مثابه علت منحصر، اون جامعه بین مجی و غیر مجی، مجی و سلام کردن، مجی و هدیه دادن، اون جامعه علت کونم تو جمله نیست. پس ناچار باید بگیم علت منحصره همین مجی است. این تقریب مرحوم محقق اصفهانی یا محقق بروجردی است. امام چهار تا نکته رو ذیل این تقریب اشاره کردن، گفتن چهار تا نکته رو باید توجه داشتید، چهار تا اشکال وارد فرمودن که مضافاً الی ما قدمناه من صحت استعمال القضیه الشرطیه فی مطلق المتلازمین فالعلیه و المعلیون مما لا اصل لهما فی المقام. فرمودن که اولا مضاف به این اشکال، یا اشکال اولی که ما قبلا هم گفتیم، من البته گشتم پیدا نکردم اینکه کجا فرمودن، آدرسی که داده بودن در جلد دوم تهذیب صفحات 225 و 247 یا 45، اونجا ایشون فرمودن ما گفتیم. من امروز صبح مراجعه کردم ندیدم تو نسخه‌ای که من داشتم، البته نسخه‌ای که صابان جا انتشارات جهان مدرسین چاپ کرده بود و دیدم، ولی نسخه‌ای رو که بعداً مؤسسه آثار امام چاپ کرده دم دستم نبود، اونو نتونستم ببینم. شاید این آدرس به اونجا بخوره، چون اونچه که در این نسخه آمده در واقع مبحث استصحابه، بعیدم نیست در همون مبحث بوده باشه. اون تا صفحات فرق میکرد، من پیدا نکردم. در هر حالشون بفرماد همطور قبلا هم ما گفتیم که آقا اصلا استعمال قضیه شرطی در مطلق متلازمینه هیچ ایرادی نداره، در مطلق متلازمین دو تا متلازم داریم، یک شرط دو جزا. در این که مثلا فقط در شرطی که علت منحصر است استعمال بشه این نیست، این ما قبلا گفتیم. و اینجا چه اصراری داریم بگیم که شرطیه در علت منحصره استعمال شده است؟ این لازم نیست، این اشکال اول. که میتواند و هیچ ایرادی نداره که قضیه شرطیه در مطلق متلازمین استعمال بشه. این که بگید خیر باید در علت منحصره باشد و پای علیت رو به میان بکشید، این هیچ لزومی نداره. اصلا آقا اینجا جای بحث از علت و معلول نیست، علیت و معلولیت نیست. فالعلیت و المعلولیت مما لا اصل لهما فی المقام. اینجا که جای بحث علت و معلولیت نیستش که، اینجا وادی وادی اعتباریات و اغلاییات و توافقهای عرفی است و فهم عرفی. این اولا. دوم این که یه اشکال اساسی گاهی در لسان بعضی از اصولیون و فقها وجود داره، امام می‌فرماد، و اون این است که گاهی میان تشریع رو تکوین تشبیه میکنند. در عالم تکوین نظام علی معلولی حاکمه، بعد میان در عالم تشریع هم میخوان همون نظام علی معلولی رو حاکم بیانگارند. این خطاست و اشکالات زیادی بر این باره. اگر ما بیایم تشریع رو بر تکوین تنظیر کنیم و تطبیق بدیم، اشتباهات زیادی برش مترتبه و این کار درستی نیست. اینکه لزوماً بیایم بگیم آقا در چطور در عالم تکوین علت منحصر است طبق قاعده الواحد که الواحد لا یستر انو الا الواحد، از واحد یه چیز صادر میشه و بالعکس الواحد لا یستر الا ان الواحد، چطور اونجا در عالم تکوین میگیم آقا هر معلولی از یه علت صادر میشه؟ نمیتون چند تا علت داشته باشه، امکان نداره، هر معلول یه علت داره. لا یستر الا ان الواحد در تکوین اینجوری میگه، حرف درستیه. اما بیایم همین قاعده فلسفی رو تو عالم تشریع بیاریم بگیم در تشریع همینطوریه، این حرف خطاست. اصلا نباید بحثای فلسفی رو قواعد حاکم بر عالم تکوین رو آورد در وعاء تشریع هم جاری دانست. این اشتباه وشتاو و ایشون فرمودن که من اینو مفصل عرض کردم پیدا نکردم. این نکته دومه، من مفصل این رو قبلا بحث کردم در همین حالا تهذیب آدرس دادم. در نتیجه میشه شارع بیاد بگه آقا عاصمیت ما یه علت داره به نام کریت، اگه ما کر بود لا ینجس شی. باز همین شارع بگه که قائل به عاصمیت مطر هم بشه، زمانی که بارون داره میاد ولو مایی که رو زمینه قلیله تماسش با نجاست موجب نجاستش نمیشه، مطر موجب عاصمیت ماه. اشکال نداره شاری حرف رو بزنه، کمان که باز ایرادی نداره بیاد بگه ما اگر جاری بود و وصل به منبع بود ولو با نجاست تماس بگیرد لا یونجس و شی. اشکال نداره اینا که شما نگید بگید طبق قاعده الواحد نمیشه، الواحد لا یستر الا ان الواحد، اون مال عالم تکوینه. این حرفای فلسفی مال عالم تکوینه. ما اینجا تو عالم با عالم تشریع سر و کار داریم، در عالم تشریع که این قواعد فلسفی رو نمیشه جاری کرد. ولذا این حرف اشتباه است و عوارض داره، عواقب داره. اگه ما بیایم عالم تشریع رو ببریم با عالم تکوین قیاس کنیم، اشتباهات زیادی اتفاق میفته. اینو با مفصل بحث کردیم شون فرمود. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که اصلا این قاعده الواحد بین نگاهی فضلای فلسفی هم اشتباه فهمیده میشه. این اشکالات رو علال قاعده کتب حکمی شما خودتونم برخوردید، میبینید که بعضی از حکما یا لاقل بعضی از فضلای حکمی به بعضی دیگر از فضلای حکمی ایرادی میگیرن، میگن آقا این که گفته میشه الواحد لا یستور الا عن الواحد، این راجب واحد بهت بسیطه، راجب خدا متعاله، اما راجب سایر علل میتونه یه علت دارای زوایای مختلفه باشه، حیثیات گوناگونی باشه، از هر حیثش هم یه چیز صادر شه. این مال اونجاییست که ما سر و کار داریم با بسیط بحت که ذات باری تعالی است، که اونجا میخوان مشکل صادر اول رو حل کنن فلاسفه. اما در خصوص علل دیگه میتونه یک علت حیثیت گوناگون داشته باشه، از هر حیثش هم یه معلولی صادر بشود. اینا مطلب سوم. در نتیجه یعنی میخواد بگه علافرض اگر شما بگید آقا خیلی خوب در عالم تشریع هم همینه، میگیم آقا اگر عالم تشریع هم قواعدی مثل قواعد فلسفی بتونه جریان پیدا کنه، این قاعده نمیتونه. چرا؟ چون این قاعده مخصوص بسیط بحته، نه هر علتی. لااقل این قاعده در عالم تشریع قابل اجرا نیست، چون علل احیانا شرعیه، علل بسیط بحت که نیستن. که مطلب چهارم اشکالیه که مرحوم آخوند بر به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی گرفته بود. آقای بروجردی گفت من به محقق اصفهانی این تقریب رو ارائه کردم، محقق خراسانی این تقریب رو ارائه کردم، مرحوم محقق اصفهانی اشکال رو برای من گرفت. این هم اشکال است. نکته چهارمی که ما میفرمان این که آقا از تمام اینا که بگذرم از یه چیز نمیتون بگذریم، ولو اغمضنا عن ذلك کله، این ستا اشکال اصلا چشم پوشی کنیم، از یه چیز نمیتونیم چشم پوشی کنیم. چیه؟ لا یمکن الاقباض عن ان طریق استفاده الاحکام من القضایا هو الاستظهارات العرفیه. از این دیگه نمیشه گذشت که آقا اصلا عالم فهم متن عالم فهم عرفیه. ما احکام شرعیه رو بر اساس مبادی فلسفیه استنباط نمی کنیم، بر مبنای استثارات عرفی و فهم عرفی متون دینی رو، کتاب سنت رو تفسیر می کنیم و استنباط می کنیم حکم شرعی رو، نه با دقایق فلسفی. امام خودشون آخر سر فرمودن فتدبر، کاش گفته بودن فتعمل، برای اینکه خود از تمام یه جایی آنچنان دقتهای فلسفی میکنه که هوش از سر آدم میره. آقا کی به اندازه از تمام طلب و اراده رو بست داد؟ البته گرچه خودشون هم آمدن بعدن اینو به عنوان کتاب جدا چاپ کردن، از اصول بردن بیرون، از علم اصول خارج کردن، کتاب طلب و اراده رو چاپ کردن و گفتن این بحث بحث فلسفیست. اما خب بالاخره ذیل همین مسائل الفاظ و حوزه علم و اصول، اون مباحث فنی طلب اراده رو امام مطرح فرمودند. حالا که ما جلسه قبلا ایراد رو بر مرحوم آخون گرفتیم، گفتیم آقا شما بفرمید این بحثای فنی که شما در خصوص نظریه وضع مطرح میکنید، اینا بحثای عرفیه یا بحثای فلسفیه؟ گفتیم 11 تا نظریه، دوستانی که از اول این دوره خدمتتون بودیم که شاید نمیتون شاید حد اکثر بوده باشه، چون 15 ساعت طول کشته خود آدم ها خسته میشن دیگه، میگن آقا چقدر طول میده درسو، ولی زبون خیلی تون شاید اوائل نبودید، ولی ما اونجا 11 تا نظریه در وضع بحث کردیم، عموما فلسفی بود. در مسئله مشتق، اونجایی که تو ادبیات میریم مشتق با تلقی ادبا، بله، اما مشتق وقتی میاد تو حوزه اصول اتفاقا فلسفی میشه. در مسائل حقیقت و مجاز، در مسائل معنای حرفی و معنای اسمی، نه حرف فلسفی شما آیون اصولیون میزنید و امام از جمله اون دسته از اصولیونه که گرشه عقلی داره. اصلا بعد آخون تقریبا این دوره اخیر مخصوصا، و آخوندم اونجوری که گفته میشه، ما گاهی میگیم اینو طعنه به مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، میگیم آقا میگن ایشون فقط 2 سال فلسفه خونده، میرفته مشهد و تورا از سبزوار رد میشه، با حاجی آشنا میشه، میره سر در حاجی 2 سال پیش حاجی سبزواری فلسفه میخونه و میگن فلسفیشون ضعیفه. و خب یه جایی حرفای خیلی عجیب غریبی میزنه که خیلی دور از شأنشه. به هر حال آیه محقق اصفهانی، محقق خراسانی، بعد در عرضش محقق اصفهانی، میرزای نائینی، اینا اومدن سر برآوردن، فیلسوف بودن و اصولو کردن فلسفی، تا نوبت برسته و آیت الله جوادی عاملی امروز ما که شون یک کل علم اصول رو فلسفی تغییر میکنه. و از تمام هم در یکی از نظریهاشون علم اصول رو جزء علوم عقلی میدونه. خب اگر علم اصول جزء علوم عقلی قلم داد بشود، حسب یکی از البته مطالب منصوب ایشون رضوان الله علیه، خب این همه حرفای فلسفی و عقلی شما تو اصول میزنید، اینا عرفیه، مطالب عقلی فنی عرفیه، شما خودتون پابند نیستید به این مطلبی که الان ایراد دارید میگید. و اما از صحبت که نه ببینید، مثلا در مشتق کجا دیگه چون یه حرفی میتونه، اسم معنی اسمی حرفی کجا یه حرفو میزنن، معنی اسمی حرفی هم حرفای پیچیده فلسفی رو میزنن. اصلا ما جلسه قبل گفتیم الان دیگه مسائل فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی اینا همه زبانیه، فلسفه تحلیلی دانش زبانی اصلا فلسفه است. الان در واقع فلسفه در کل جهان به 2 قسم تقسیم شده، فلسفه تاریخی، در واقع تاریخ مندنگاری، گرایش تاریخی، و فلسفه زبانی، تحلیل زبانی. این 2 دسته یعنی کل فلسفه های دنیا، الان فلسفه تجربی انگلیسی هم هست که به تجربه متکی فلسفه. ولی به هر حال الان تقریبا سیطره در دنیا با فلسفه تحلیلیه که رنگ روی زبانی داره، همین بحث های زبانی فلسفه شده. برای این مطلب که به این شکل بخوایم مطرح کنیم به نظر میاد محل تأمله، و عرض کردیم که اشکالات که وارد کردیم این است. اقولو فی کلمات الامام الخمینی رضوان الله السلام علیه، مجالاتون لتأمل و من اهمها ما یلی. این اشکالات به نظر میاد در ذیل فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه میشه مطرح بشه. اولا این که میگن علیت و معلولیت در اینجا به اون علاقه موجود بین شرط و جزا در لسان اصحاب اصول میگن علیت و معلولیت، ظاهرا اینجا یه نوع تشبیهه. علیت و معلولیت رو در واقع این تلازم رو و این رابطه احیانا عقلایی و عرفی که بین شرط و جزا نوعاً اهل خطاب، اهل تخاطب، اهل لغت قائلند و مردم میفهمند، این یه رو تشبیه به علت و معلول فلسفی است. و بعید میدونم، البته ظاهر کلمات بعضی از بزرگان مثل محقق اصفهانی، میرزای نائینی، البته خلاف اینیست که من عرض میکنم، ولی میخوایم حمله بر صحت کنیم بگیم که این از باب تشبیه دارن میگن. ولی خب حالا بعد با بیان دیگه ای رو هم نقل خواهیم کرد از میرزا خواهیم دید خیلی فلسفیه. بله نه، در حوزه الفاظ داریم بحث میکنیم. این که الان مثلا اصولی نما میگن آقا بین شرط و جزا رابطه علی معلولیه، من میخوام عرض کنم خدمت از امام که شما درست میفرمید، اگر ما رابطه علی معلول تکوینی اراده کنیم بگیم آقا مجیع تکوینن علت اکرام است، کسی هم چه حرفی نمیزنه. یعنی خودت آمدن، خود مجی علت اکرامه. حالا این آقایی که اون آقا جایی وارد شده برش بخواد یا نخواد، اکرام وجوب اکرام اتفاق میفته. میشه اینطوری که نمیخوان بگن، این رابطه علی معلولیه، یعنی تنظیرن میگن، تشبیهن میگن، نه اینکه بخوان بگن واقعا اینجوریست که به من که آقا وارد شد غیر ارادی تکوینن دیگه مجی واجب است، اکرام واجب است. مثلا یعنی چه حرفی میخوان بزنن؟ خیلی بعیده. بالاخره امثال محقق اصفهانی که نوابق دهرن، میرزای نائینی و امثال این بزرگان، محقق بروجردی، اینا نوابقن، واقعا یه همچه حرفی میخوان بزنن؟ ما میخوان میگیم تشبیهیه. تشبیهن میگن، یعنی حالا بعد بذارید این تمام اشکالاتو بگیم، چون در واقع توی وعاء دیگه یه نوع دیگری از علیت و معلولیت رو دارن میگن. عرضم اینه، تشبیهن میگن. علاوه ظاهر اطلاق عنوان العلیه والمعلویه علی العلاقه الموجوده بین الشرط واللزام بلسان اصحاب الاصول تشبیهی لا تحقیقی، فلا ينحصر في التكوینی حسبه. نمیخوان بگن همه جا رابطه تکوینی برقرار. بله یه جایی چرا، یه جایی ممکن رابطه تکوینی هم بین شرط و جزا برقرار باشه، ولی منحصر به تکوینی نیست، مثل عالم تکوین. بعد تلازم المفروض بینهما اعم من عقلیهی و عرفیه. در واقع دو جور تلازم یا دو جور علیت دارن اینا فرض میکنن. بله علیت بالمعنى الاوسع و تسامحی رو میگن، که علیت تکوینی هم ممکنه به این گاهی در بعضی از مواقع بین شرط و جزا باشه، که آقا اگر مثلا سیل آمد دیوار خراب میشود، اگر این حرف رو زدن خود علیت تکوینیه دیگه. بله یه جایی ممکن اینطوری باشه، اما اگر میگه اون آقا آمد اکرام واجب میشه، این علیت تکوینی نیست. بله درسته، علیت عقلاییه، یعنی توافقیه، قرار بر این است که او علت این کار بشود، نظیر همونی که در تکوین رخ میده. در تشریع هم قرار میذارن که یه چیز علت چیز دیگه بشود. بل یشمل المورد الخاص المتوافق بین المتکلم و المخاطب احیانا. حتی ممکنه دو نفر با هم قرار بذارن، بگه آقا ما بعد از این هر موقع این شد اون بشود ها. حالا ممکنه بگید موردی به اصطلاح اتفاقی است. به هر حال این یه بحث. نکته دوم، بله قاعده الواحد لا یستور الا ان الواحد و همچنین عکسش، لا تجری فی نطاق المجعولات الشرعیه علی حد تکوین. قبول، قاعده الواحد در حوزه شرع، در مجعولات شرعیه، همونطوری که در حوزه تکوین جریان داره جریان نداره، حق با شماست. بسته ما مرز کنیم حق با شماست، درست میفرمید، اشکال نداره. ولیکن این و این که باز نکته چهارمی که شون فرمود یا نکته سوم، نکته سوم که آقا اصلا این قاعده مال بسته بهیته، بسیط بهته، قبول، این هم قبول، این فرمود شما درست. این دوتا نکته شما که این قاعده قاعده فلسفیه در حوزه مجهولات شرعی جاری نیست، و این فرمایشتون که اصلا این قاعده تو حوزه تکوین هم تازه محدوده، فقط مال بسیط بهته، این وصف اون نوع از علته، قبول، این حرفم درست. ولی آیا اشکال داره که مولا بیاد بگه آقا من به مولویتم این چیز رو علت قرار میدهم، منحصرم برای این امر به مسابه معلول؟ مولا هم نداره این کار بکنه، علیت تکوینی نیست دا. اما در وعاء تشریع بگه آقا من دروک شمس رو علت قرار میدم برای وجوب صلات، اشکالی داره؟ کجاش اشکال داره؟ میتونه این کار بکنه مولا؟ نمیتونه. در چه دیگه مثل علت و معلول تکوینی برخورد کنیم، نمیگیم این علیت تکوینی داره، گرچه بعضیا در همین مورد آیه هم گفتن تکوینیه، ولی حالا ما تکوینی نمیدونیم. اما واقعا اگر مولا به مولویتش آمد یه علیت مولویه جعل کرد، فرمود من اینو علت این میدانم، تو باید در واقع با این جعل من برخورد علی معلولی بکنی. نمیتونه مولا این کارو بکنه، میتونه دیگه اختیارش.
برخورد علی معلولی داشتیم، آیا تمام احکام علی معلولی بار میکنیم بنابر انتصار، بنابر مثلا این
کارو بار کنیم؟ خب اگر توافق کردیم، اگر بگیم مولا حق دارد چیزی رو علت چیزی قرار بده، اینا اصل رو بپذیریم، باید بپذیریم که دیگه حیث علی داره در همون آتشی، اگر نه که وقت لا علت میشه.
نه، حالا
اون بحث الواحدی اشکال دیگه هم داشت. نه، قاعده الواحد امام یه اشکال دیگه کرد. خیلی خوب، مالال دعوان فعلا بر سر اصل قضیه است که آیا اصلا میتونه مولا رابطه علی معلولی بین چیزی با چیزی دیگه قرار بده یا نده. بعد تا برسیم ببینیم آیا اگر قرار داد، اگر بگیم حق دارد، بعد بگیم آقا باید منحصره باشد، اونجا می حرف دیگه داریم. ممکنه بگیم خیلی خوب، شما فرمودید قاعده الواحد مال بسیط بحته، قبول سلمنا، اما حالا در یه جای دیگه نمیشه یه چارچوب دیگه ای رو ولو علیت، اما علیت رو متعدد قرار بده اصلا، مالو بسیط بحت درست، اما در یه موضوع دیگه، در یه حوزه دیگه ای بیاد بگه آقا من این دوتا علت قرار میدم. همطور که میتونه علت قرار بده، میتوانه علت منحصره قرار بده یا علت غیر منحصره قرار بده. نکته دیگه اینه، خب لا شک ان مثل قاعدت الواحد لا یستر الا عن الواحد لا تجری فی نطاق المجهولات الشرعی علی حد تکوین، بله، و ان القاعده حسب حذف الفلسفیه مختصه للبسیط البحت، قبول، این همه درست، اما ولکن لا بأس بأن یجعل المولا امرا کل الا مثلا وجوب الصلات، بعض دلوکشان برعکس، حالا اسلام مثل دلوک شمس، لامرا آخر که وجوب الصلات، بگه آقا من میگم دلوک شمس آمد وجوب صلات میاد، تو عالم مولویت هم من این علت اون میتونم، اشکالی داره؟ و یقول اقم الصلات لدلوک شمس، بگه حرف بوده گفته شاره، مولا گفته تو قرآنش، این که اشکال نداره که. اینم یه نوع علیته، بله لیه تکوینی نیست، لیه تشریعه است، اشکال نداره که. ورتب الاثر على هذه العله المجعولا منحصرا فاراد منها العله المنحصره، اشکالی داره؟ بگه من دلوک شمس رو علت منحصری میدونم، هر اتفاقی دیگه تو این عالم بیفته کل عالم ویرانم بشه نماز واجب نمیشه، اشکالی داره بگه فقط دلوک شمس موجب وجوبه؟ کار مولا میتونه بکنه، کرده دیگه،
خود وضو هم میشه،
بله. اینجا در واقع شاره الان آمده گفته آقا هیچ چیزی در وجوب صلات ظهر مثلا دخیل نیست، در وجوب صلات صبح هیچ چیزی جز فجر وجد صادق دخیل نیست، اشکالی داره؟ میگه علت منحصری وجوب صبح، نماز صبح از نظر من مولا با علت مولویه صلاح میکنیم، منحصرا در فجر صادق است، اشکالی داره این بگه؟ ورتب الاثر على هذه العله المجعوله منحصرا فاراد منها العله المنحصره وهذا نمت من الجعل كثيرا ما يقع بين العقلاء، خیلی عقل انکار میکنن کما لا یقبا، اصلا اگر شما یه همچین چیزی انکار کنید ممکن است شریعت دچار مشکل شه، احکام شرعی و حدود الهیه، و انکار هذه الرویه ینتهی الى وقوع الفوزی فی الاوامر المولوی، هر جا مرج میشه، و ینجر الى تدمیر الاحکام الالهیه و حدم اساس الحدود شریعت بالکامل، باید اینو قبول کنیم، هست دیگه، واقعیت داره. اشکال سومی که عرض سومی خدمت از تمام عرض میکنیم این که شارع آمده، قبلا هم یه جایی گفتیم یه حرفو که شارع آمده گفته که کر مانع نجاسته، عاصمه ماه، بعد میگه آقا گفته که اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء، اگر کر علیت می داشت برای عاصمیت ما، چرا پس مطر و جاری هم علیت داره؟ پس بنابراین جمله شرطی مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه با اینکه اذا بلغ الماء جمله شرطی است، ولی میبینیم مفهوم نداره که اگر فقط کریت موجب عاصمیته، جاری بودن و مطر هم موجب عاصمیت شد، پس مفهوم نداره. با اینکه گفته بود اذا بلغ، ولی مرجوع چیز دیگه هم هست، این فقط نیست، پس مفهوم نداره. ما اونجا قبلا گفته بودیم، الان هم عرض میکنیم که مگه شما نمیگید مقدمات حکمت یکی از مقدماتش اینه که قید دیگه‌ای قید منفصلی دیگه نباشه؟ این قید منفصله. همین مولا که اینجا گفته کر موجب عاصمیته، همین مولا به قید منفصل یه جای دیگه گفته مطر و جاری هم موجب عاصمیته. اشکال نداره که اینو شما مثال نیار. اینجا نگو چرا بس علت منحصره نیست، میگه به دلیل اینکه خود مولا گفته علت منحصره نیست. خود مولا آمده گفته است که مطر و جاری هم موجب عاصمیته. این قرینه است. این یکی از مقدمات حکمت همین بود که قید دیگه متصله و منفصله، اینجا متصله نبود منفصله بود. وقتی منفصله بود مقید میکنه. سر و جواز کل من الکر و المطر و الجاری فی ارض الاخر دخیلا فی عاصمیت الماء مثلا هو جواز الجعل المولوی علی هذا النمط. مولا میتونه اینجوری چند علتی جعل کنه، چند تا علت بذاره. و ذلک لا ینافی رویت الاغرا فی مساحت تخاطب بینهم. و به عبارت اخرى، به سه عبارت گفتیم، و بینه و به عبارت اخرى اثر انه کما یجوز علی المولا جعل العلت المولویه منحصره، یجوز علی جعل العلت المولویه غیر المنحصره. میتونه مولا این کار بکنه. و به عبارت ثالثه هذا لا یلائم قرینه الحکمه، فان جعل المطر والجاری فی عرض الکریه دخیلا فی عاصمیت الماء یعتبر قرینه منفصله لعدم اراده الحصر فی العاصمیه. فجعل العلیت المولویه المنحصره و جعل العلیت المولویه غیر المنحصره کلاهما یعدان من الرویت العرفیه و العقلائیه ولا بحث بهم. هیچ اشکالی نداره. چهارمین آخرین حرف این که آقا این فرمایش شما درسته که استفاده احکام از قضایا با استظهار عرفی اتفاق میفته. ما هم که اصلا با عرض معذرت از محضر اعاظم، اما ما تنها کسی هستیم که اتفاقا مفهوم رو به ظهور تعریف کردیم، یادتون باشه. گفتیم ظهور جملی تبعی مقصود لللافظ به تبع. تعریف خاص ما این بود از مفهوم. ما هم قبول داریم، بله فرمایش شما درسته که ما ظهورات عرفی مبنای استنباطه، قبول. اما این منافات نداره که ما مسائل همین ظهورات رو، الفاظ رو، لسانیات رو بحث فلسفی راجش بکنیم. اشکالی داره که قبلا هم عرض کردیم اصلا فلاسفه امروز مکاتب فلسفی متعدد به وجود اومده. فلسفه زبان ما داریم. و رابع لا ریب فی ان طریق استفاده الاحکام من القضایا هو الاستظهارات العرفیه و المفهوم ایضا کما صرحنا به تعریفا المقترح هو ظهور جملی تبین مقصود لللافظ بالتبع. بله ما هم قبول داریم، اما ولکن هذا لا ینافی ان ننظر الى المباحث اللسانیه و لفظیه نظر فلسفیه و تحلیلیه. اشکالی داره؟ و الان دارن میکنن این کار رو. گفتیم مکاتب فراوانی در عالم به وجود اومده که اینا مکاتب فلسفیان ولی متکی به زبان. و اشکالی نداره، بحث زبانی و بحث فلسفی میتونه باشه اساسا. این هم نکاتی زیل فرموش هست امام تا بریم ببینیم که سایر تقریبات. روی تقریبی رو امام از مرحوم آقای ناینی نقل میکنه که در اعداد در واقع مقدمات حکمتی که باید بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله.